ساختن یک شهر، خب این با توجه به اون عدم تقارن و عدم موازنه وحشتناکی که از نظر نظامی بین اوکراین و روسیه به عنوان یک ابرقدرت نظامی هست، اینا نمیشه بحث کرد. حالا در نتیجه از نظر نظامی موفق میشد، ولی این پیروزی نظامی رو شما چجوری تبدیلش میکنید به یک پیروزی سیاسی؟ چه کار میخواین بعدش بکنید؟ ما در عراق دیدیم بعد از رفتن آمریکایی‌ها و گرفتن عراق، همینطور از بسیاری جهات در افغانستان، چه نوع دولتی رو شما میخواین اونجا سر کار بذارین که مورد قبول باشه؟ که از نظر روسا باید این دولت دست نشانده روسیه اونجا باشه. به همین جهتی که دارن اینا به طرف کیف میرن. اگر کیف سقوط بکنه، اون وقت پیشروی اینها در زمین از طرف لوهانسک و دونسک و اصلا به طور کلی دونباس، مثلا فرض بکنید که خودشون رو از طریق زمینی هم به کیف برسونن یا برسونن به رودخونه دنیپر، اون دیگه کار ساده‌ای خواهد بود. ولی لزوماً این به معنای پیروزی سیاسی نخواهد بود. یعنی کار بسیار درازی در پیش است و همون مشکلاتی رو که آمریکایی‌ها در عراق داشتن، روسا هم خواهند داشت. مردم اوکراین ساکت نمی‌شینند. در مقابل تعرضات خارجی و به این نوع آشکار در قرن 21 نمیشه انتظار داشت که مردم ساکت بشینند و با دست و گل صداقت برن به پیشواز قوای روسا.
حسین آریان کارشناس نظامی در بریتانیا بود. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
جمهوری اسلامی ایران از یه متجاوز روس که به اوکراین حمله کرده داره حمایت میکنه. آخه متجاوز حمایت داره؟ این متجاوزی که رفته یه کشور اشغال کرده و مردم بیگناه رو داره بمباران میکنه میکشه، خب خود شما متجاوزید، خود شما اشغالگرید تو ایران، معلومه که باید از یه متجاوز حمایت بکنید. این غیر از این باشه برای مردم ایران تعجب داره؟ شما باید از همیشه از متجاوز، کسی که اشغالگره، از اون حمایت بکنید.
اون اشخاص و اون افکاری که شیفته نگاه به شرق هستن، حمله روسیه به اوکراین رو عملیات ویژه میذارن اسمشو و بعد آرزو میکنن که برای منطقه مفید باشه. خیلی جالبه. این همونهایی که میگفتن روسیه حراسی برای چی میکنید؟ ما اگه قرارداد مینویسیم، آیا الان مردم اوکراین نمیترسن از روسیه؟ شبهای خوبی رو میگذرونن تا صبح. کی ما باید سر عقل بیاییم؟ چرا ما باید تاریخ فراموش کنیم؟ مگه شما مسلمان نیستید؟ ما خاطر خوبی داریم از روسا. اینا اونا نیستن. بی خود روسی حراسی میکنیم. حمله به هر کجا میکنن عرض کنم که عملیات ویژه است. آیا این عملیات ویژه برای کشور ما هم مناسبه؟
دنیا دنیای دیوانه است و دیکتاتور است. هرچی جلو جمهوری اسلامی آخوند گرفتن کشورهای دیگه، جلو پوتین نمیتونن بگیرن. آقا جمهوری اسلامی 30 ساله داره تو تمام کشورها، ما شاهد هستیم، خب جنگ را میندازه، حالا هرچند به نفع کشورهای اسلحه فروشه، داره گروگان میگیره از بگو از قدرت‌های بزرگ، نمیدونم از آمریکا و فرانسه و انگلیس، هیچ رهبر دنیا نتونست کارشون بکنه. خب چرا پوتین نکنه؟ پوتینی که میگه آقا اوکراین من نمیخوام جزء ناتو باشه، نمیخوام بیان موشکاتون اینجا مستقر کنین، این برای من خطریه.
حمله روسیه به اوکراین شباهت زیادی به وقایع سالهای 1938 و 1939 دارد، زمانی که هیتلر در قالب آلمان نازی ابتدا اتریش را گرفت و سرنوشتش را به رفراندوم گذاشت، همان گونه که پوتین کریمه را گرفت و سرنوشت اون را با رفراندوم تعیین کرد. سپس هیتلر به چکسلواکی حمله کرد و بدون هیچ گونه درگیری آن را تسخیر نمود، همان گونه که پوتین نیز سرزمین های دونسک و لوهانسک را به همین ترتیب سعی کرد ضمیمه خاک شوروی کند. سرانجام هیتلر با حمله به لهستان در سال 1939 جنگی را آغاز نمود که سرنوشتش را رقم زد و او را به سراشیبی سقوط نشاند. پوتین نیز با حمله مستقیم به اوکراین دقیقا همان مسیر را طی می کند. و در نهایت کاری خواهد کرد که سرنوشت او نیز به همانند پیشینیانی مانند او شود. شخصا بعید می‌دانم پوتین بتواند همچنان سال آینده ریاست جمهوری روسیه به عهده داشته باشد، مگر اینکه در حال جنگ باشد که آن نیز سقوطی برایش خواهد بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی علی باقری کنی روز چهارشنبه گذشته به ایران بازگشت تا ضمن ارائه توضیحات درباره مذاکرات هسته‌ای و آخرین پیشنهادهای مطرح شده دستورالعمل جدیدی بگیرد و به وین بازگردد. بیشتر بشنویم از مرداد میردمادی.
ایالات متحده امیدوار است که بتوان توافق هسته‌ای با ایران را در زمان محدود باقی مانده حفظ کرد و اگر این امر ممکن نشد باید نتیجه گرفت که زمان این توافق به پایان رسیده است. این آخرین اظهار نظر واشنگتن در مورد مذاکرات برای احیای برجام است که خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا که خواسته نامی از وی به میان نیاید منتشر کرده است. این مقام آمریکایی تأکید دارد که در طول 1 تا 2 هفته گذشته پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در مذاکرات برای احیای برجام صورت گرفته، اما در این حال خاطر نشان می‌سازد که هنوز مسائل دشواری لاینحل باقی مانده است. کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار مقیم فنلاند، ضمن تأکید بر اینکه مسائل فنی مربوط به توافق را حل شده می‌بیند، موضوعاتی که یافتن راه حلی برای آن دشوار می‌نماید را اینگونه ارزیابی کرده است.
جمهوری اسلامی خواسته تمامی تحریم‌هایی که بعد از خروج آمریکا از برجام اعمال شده، فارغ از اینکه هسته‌ای باشن یا نه، برداشته بشن، از جمله تحریم سپاه پاسداران و رهبر جمهوری اسلامی. دولت جو بایدن هم میگه چنین کاری رو نمی‌کنه. حالا سرتیم مذاکره رفته ایران تا مشورت کنه و برگرده. آمریکایی‌ها هم میگن ما از امتیازایی که تا به حال دادیم یک قدم پیشتر نمی‌ریم. این باعث شده که یک التیماتوم غیر رسمی بدن به جمهوری اسلامی که یا با جواب مثبت برگرده یا با جواب منفی، و دیگه فضای چانه‌زنی چندانی وجود نداره. درخواستای ایران برای تضمین و راستی آزمایی هم ظاهرا جمهوری اسلامی به بنبست خورده. حالا باید تصمیم بگیره که آیا با همین داشته‌های موجود باید تن به توافق بده یا خیر.
روز شنبه روزنامه اعتماد چاپ تهران برآوردی را از رضا زندی، روزنامه‌نگار در حوزه نفت و انرژی، منتشر کرده که بر اساس آن احیای برجام می‌تواند درآمد نفتی ایران را در سال آینده به حدود 70 میلیارد دلار برساند، آن هم با دسترسی کامل به دلارهای نفتی، یعنی بیش از 2 برابر درآمد سال جاری با تحریم، که البته باید به این میزان دسترسی به دلارهای نفتی بلوکه شده در کشورهای دیگر را نیز اضافه کرد. در حال حاضر مسئله تجاوز روسیه به اوکراین قیمت نفت را بالا برده و شاید بازار بیش از گذشته به نفت و گاز ایران احتیاج داشته باشد. اما سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در آخرین اظهار نظر خود گفته است که برنامه هسته‌ای ایران از معدود موضوعاتی است که واشنگتن به مذاکره با مسکو بر سر آن ادامه خواهد داد. نت پرایس گفته است که تهران نباید در این باره دچار سوء تفاهم شود.
Of course it remains in our interest to see to it that Iran is never able to acquire a nuclear weapon.
منافع ما همچنان ایجاب میکند که ایران هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. این واقعیت که روسیه به اوکراین تجاوز کرده به هیچ وجه به ایران چراغ سبزی نمیدهد که سلاح هسته‌ای بسازد یا در کار توسعه تسلیحاتی باشد یا به مرحله‌ای برسد که به سرعت بتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد.
روز شنبه در مجلس شورای اسلامی گفته شد که اخبار مربوط به مذاکرات اخبار خوبی نیست. این صدای مرتضی محمودوند است، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی.
بحث مذاکراتی که ما در این جریان بودجه داریم کمتر توجه می‌کنیم. این توافقاتی که اخبارش داره به ما میرسه اخبار خوبی نیست. متاسفانه خبرهای خوبی از تیم مذاکرات نمیرسه. نمایندگان عزیز خواهشان یه توجه جدی جدای از بودجه به این موضوع حیاتی و مهم داشته باشید.
کامبیز غفوری در مورد نقش مجلس در روند مذاکرات و واکنش احتمالی آن به نتیجه حاصل از گفتگوها بر سر احیای برجام میگوید:
به خاطر موقعیت مجلس در نظام جمهوری اسلامی، اینکه مجلس هرگز نتونسته یک نهاد مستقل و بنیادینی باشه و حتی نتونسته وظایف قانونی خودش رو طبق قانون اساسی به صورت مستقل انجام بده، بنابراین اون چیزی که نمایندگانش میگن بیشتر برمیگرده به دعواهای جنایی و سیاسی داخل جمهوری اسلامی. یعنی اگر احیانا کل حکومت تصمیم بگیره که باید برگرده به برجام، آقای خامنه‌ای تصمیم بگیره که باید برگرده به برجام و این اتفاق بیفته، اگر مخالفانی هم وجود داشته باشند اینها وادار به سکوت میشن، کما اینکه این اتفاق در دوران پیشین هم افتاد. در همون زمان مخالفانی وجود داشتن در مجلس، میخواستن که برجام رو بررسی بکنن، با یک اشاره آقای خامنه ای و تصریح رئیس مجلس وقت اونها وادار به سکوت شدن و برجام تصویب شد. بنابراین اگر در نهادهای بالاتر تصمیم بگیرن که برگردن به برجام، حتی وجود چند مخالف در مجلس هم نمیتونه محلی از اعراب داشته باشه.
بنابر اعلام هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، وزیر امور خارجه حسین امیر عبداللهیان روز یکشنبه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی حضور خواهد یافت تا در خصوص روند مذاکرات وین توضیحاتی ارائه کند.
و اما بر اساس گزارش‌ها قرار بود که مذاکرات شورای عالی کار امروز شنبه برای تعیین حداقل دستمزد کارگران آغاز شود. در همین زمینه پیمان شجریتی، کارگر سابق گروه صنعتی فولاد ایران، به رادیو فردا اینچنین گفت:
مذاکره و جلسات تعیین دستمزد کمیته مزد شورای عالی کار خب جلسات نمایشی و فرمایشی هستند و در نهایت دستمزدی که مطلوب دولته و از پیش تعیین شده است در این کمیته ای که ترکیب کاملا ضد کارگری و به نفع دولت داره تعیین میشه و به تصویب میرسه. تجربه هم این رو نشون داده که میزان افزایش دستمزدی که هر سال توی بودجه برای کارکنان و دولت در نظر میگیرن، رقم افزایش دستمزد کارگران هم نهایتا 5-10% بیشتر از مقدار دستمزد کارکنان دولت نخواهد بود. افزایشی که با توجه به نرخ تورم موجود چیزی جز کاهش دستمزد نیست. متاسفانه تا به امروز مبارزات کارگران برای افزایش دستمزد دستاورد ملموسی رو تا به الان نداشته، به این دلیل که هنوز این مبارزه و جدال در اندازه‌ای که باید باشه وسیع و گسترده نشده و دولت هم هیچ وقت اجازه نداده تا نمایندگان واقعی کارگران انتخاب بشن و تشکل‌های مستقل کارگران ایجاد بشه. بنابراین کارگر در موقعیتی نبوده که توازن قوا در مسئله تعیین دستمزد به نفعش بوده باشه و هیچ وقت به طور واقعی خود کارگر دخیل در تصمیم گیری ها نبوده و طبیعتاً در چنین شرایطی خب حداقل مزد مسبب همیشه کارگران رو به فلاکت بیشتری کشیده. همین سال گذشته دیدیم که هزینه معیشت یک خانواده کارگری 3 نفره 6,895,000 تومان تعیین شده بود، اما حداقل مزد و مزایای 4,050,000 تومانی نصیب کارگر شد که در خوشبینانه ترین حالت ممکن این مقدار مزد فقط 10 روز از هزینه های زندگی رو پوشش میداد. امسال هم با سناریوها و ترفندهایی که به کار بستن، با در نظر گرفتن نرخ 40% تورم دی ماه، سبد معیشت رو زیر 9,000,000 تومان محاسبه کردن، اما وقتی هزینه های واقعی زندگی با توجه به نرخ و قیمت سرسام آور اقلام خوراکی و مایحتاج اولیه یک خانواده رو بررسی کنیم، هزینه های مثل اجاره منزل، هزینه های انرژی، درمان و بهداشت، تحصیل فرزندان، هزینه های حیاط و پوشاک، خرید یا تعمیر وسایل منزل، به همه اینها رو که در نظر بگیریم به یه رقم بین 16-18,000,000 تومان میرسیم. تازه این رقم بدون محاسبه هزینه برای تفریح و مسافرت خانواده است. دولت نباید به طور یک جانبه و با در نظر داشتن منافع خودش و کارفرما برای دستمزد کارگر تصمیم گیری کنه و کارگر باید اجازه داشته باشه تا تشکل مستقل خودش رو ایجاد کنه و در مذاکرات و چانه زنی برای مزدش دخیل باشه. از طرف دیگه اساسا نباید برای مزد کارگر مبنا خط فقر و سبد معیشت باشه. کارگر برای خودش و خانوادش یک زندگی انسانی میخواد که بتونه و قادر باشه همه نیازهای اعضای خانوادهش رو تامین کنه، اون هم در قالب یک استاندارد قابل قبول و مکفی. کارگر حق داره به عنوان بخشی از جامعه و به عنوان کسی که تولید کننده ثروت‌های اجتماعی باید از رفاه کافی برخوردار باشه و بتونه خوب زندگی کنه، اما به طور واقعی اون چه که وجود داره یک شرایط بردهوار مزدیه و کارگر در این شرایط همیشه باید نگران دخل و خرجش باشه. چرا؟ چون همیشه مزدی که براش در نظر گرفته شده از خط فقر بارها و بارها پایین‌تر بوده و دولت و کارفرما علاوه بر تحمیل این شرایط به معیشت کارگر به این هم بسنده نمی‌کنن و پرداخت همین دستمزد ناکافی رو هم ماها با تعویق انجام میدن.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. تا ثانیه‌های دیگر شنونده یک بخش خبری از همکارم نوشین سید حسینی خواهید بود. تا مجله ساعت 24 بدرود. اینجا